شما دارید فعالیت میکنید، از این ابزارها که استفاده میکنید، در واقع حجم بیشتری و میزان بیشتری از این اطلاعات رو که دیگه اطلاعات خیلی خصوصی شما هستن، یعنی دیگه اطلاعاتی هستن که در شخصی ترین در واقع مرتبه اطلاعات شما قرار دارن، اینها رو شما داری با این دنیا به اشتراک میگذارید. من فکر میکنم از همینجا ما بتونیم بحث رو بریم خدمت خانم دکتر که ببینیم ایشون راجع به این مسئله چه نظری
داره. بله، خیلی متشکرم از شما، از درآمد خیلی خوبی که روی موضوع داشتید. همچنین خانم دکتر، علاوه بر صحبتی که جناب آقای مهندس سرهنگی فرمودن، ممنون میشم که تو بحث مراحل توسعه پزشکی متاورس هم برای ما توضیحات بیشتری بفرمایید.
خیلی ممنون، مرسی. بله، با این عنوان بریم جلو که اگر فرض کنید کسی در سفر باشه بدون احراز هویت توی شبکه امن اطلاعات پرونده پزشکی خودشو بتونه با پزشکش به اشتراک بذاره، میخوایم به این ایدئال فکر کنیم و برسیم در نهایت. اما مراحل توسعه متاورس تو دنیای پزشکی شاید اینو بتونیم در چند مرحله تقسیم بندیش کنیم. اولین مرحلهش شاید ساخت خود هولوگرافیکی باشه که نیاز هستش، یعنی ساخت یک مدل هندسی از کل دنیای مجازی، مثل بیمارستان هامون، مثل فرض کنید که تجهیزات پزشکیمون و سایر مواردی که ما در علوم پزشکی حتی آموزش پزشکی بهش نیاز داریم. پس ساخت این مدل هندسی واقعا در اولویت این مراحل توسعه هستش. ما توی همین مرحله ساخت از 3 المان میتونیم صحبت کنیم. المان اول شاید خود اون افراد باشن، مثل پزشک و مثل بیمار. دوم صحنه‌ای هست که قرار هست شبیه سازی بشه و در نهایت سومین مسئله اون رویداد یا فرایندی هست که قرار هست این افراد در اون صحنه بتونن این رو نقشش رو پیاده سازی کنن. پس بنابراین میتونیم بگیم داده و اطلاعاتی که بین بیمار و پزشک ایجاد میشه و در حال تعامل میشه، این میشه دقیقا در راستای هم صحبت آقای مهندس که داشتن، این رو ما به رویدادها نسبت میدیم. اما بعد از ساخت این المان‌ها یا مدل‌های هندسی در دانش پزشکی، ما نیاز به شبیه سازی این هولوگرافیک‌ها داریم، یعنی اینکه یک فرایند پویای متاپزشکی که باید این بیا طراحی بشه و بتونیم دنیای مجازی رو با جزئیات بیشتری به دنیای واقعی نزدیک کنیم، حتی بله. از ریزترین المان‌هایی که همین الان آدیشو مثلا اشاره می‌کردن که با استفاده از فرض کنید که ساعت‌های هوشمند، گجت‌های پوشیدنی، دقیقاً تمام این ابزارهای مبتنی بر آی‌تی که بازم خودش یکی از فناوری‌های متاورس است. پس تمام فرایندهای فیزیکی رو باید قادر باشیم که به تصویر بکشیم و از سوی دیگه این دنیا با سیستم‌های اطلاعات و اون داده‌های پزشکی مثلا سیستم‌های پکس و اینها باید بینشون ارتباطی برقرار بکنیم. چرا؟ آنکه نیازمند گرفتن لحظه اطلاعات هستیم.
بله.
و تعامل بین اینها، واقعا دستگاه‌های حسگر از آواتارهای دیجیتالی بیمارها و پزشکا بازخوردهای بصری رو که در مورد این داده ها میتونه به ما برگردونه یا به پزشک برگردونه بسیار تاثیرگذار هست.
خانم دکتر، ساخت این هولوگرام های شبیه ساز که فرمودید که نیازمند فضای متاورس هست، به عهده چه کسیه؟ این رو به نظر شما کسانی که در مسیر مهندسی پزشکی دارن کار میکنن؟
تلفیقی از دو دانش هست که من فکر میکنم قبل از این که حالا این بحث رو بشه داشتیم با آقای دکتر هم در مورد همین مسئله صحبت میکردیم، در مورد ربات های جراحی که خب ببینید این تلفیق دانش پزشکی در کنار دانش آیتی هست که این دو با واقعا تعامل و ارتباط بسیار نزدیک قادر خواهند بود که اون مواردی رو که مد نظر پزشک هست و فیلد پزشکی و دانش پزشکی هست رو بیان توسط فرض کنید که دستان توانای مهندس ها واقعا اینو تبدیل کنن به یک محصول.
اما
ادغام ادغام این واقعیت و حالت مجازی، این دومین مسئله ای هست که ما توی این قضیه بعد از اینکه این ادغام رو تازه به وجود آوردیم بین شبیه سازی کامپیوتر، فناوری های دیجیتال با دنیای پزشکی، در مرحله بعدی باید حتما پیوند مجازی و واقعی رو با هم دیگه داشته باشیم. یعنی اولین مرحله ادغام این دوتا تکنولوژی و دانش با همه، اما پیوند دادن شاید مهمترین مراحل باشه از مراحل توسعه متاورس در دنیا.
خیلی متشکرم از شما. چرا واقعی دکتر منگولی بزرگوار، بحث این که دنیا در 10 سال آینده با متاورس چگونه خواهد بود، اینکه چه آمادگی هایی برای این فضا باید کسب بشه، چه از طرف مردم چه از طرف مسئولین، رو میخوایم از زبان شما بشنویم.
خیلی سوال سخت و غریبیه. ببینید، من برخلاف جناب سرهنگی و خانم دکتر قائل به این هستم که به محض اینکه توسعه خودش پیش بیاد، پروتکل های مشترک هم افزایی ایجاد میکنه. ببینید، شاید همین گوشه موبایل من و شما الان نگاه بکنیم، شاید مثلا تا 4-5 سال پیش 1000 جور سوکت شارژ داشت، الان سوکت های شارژ یکسان شده، فرمت های مختلف تصویری، صدا و ابزارهای مشترکی در استفاده میشه، یکسان سازی میشه. من دغدغم خیلی روی سولوشن ها نیست. سولوشن ها قابل توسعه است، قابل سینکرونایز کردن، قابل هماهنگ شدن.
ممنون شما از اصطلاحات فارسیش هم استفاده.
قابل همگام سازیه. اما اون چیزی که به نظر من خیلی این آینده رو سخت میکنه پیش بینیش اینه که ما به شدت ضریب دسترسی گسترده‌ای در دنیا داریم، به شدت نفوذ گسترده‌ای برای توسعه وجود داره، و از همه مهمتر این که تمام رشته ها و میان رشته ها خودشون دایره دار توسعه تو این بخش هستن. صحبت که خانم حاجی اسکری فرمودن، بحث ربات های جراح، تلفیقی از الکترونیک، مکانیک، پزشکی و علوم مختلفه. وقتی میایم راجع به ارتباطات صحبت میکنیم، میایم راجع به هر چیزی صحبت میکنیم، توسعه یک میان رشته های بسیار متفاوتی رو داره. و اون چیزی که به نظرم نقطه و قله اوج این توسعه رو نشون میده، وجود مقوله‌ای به نام هوش مصنوعیه. ما تو این چند وقت اخیر ابزارهای هوش مصنوعی، چون کاربریش عمومی شده و همه میتونیم ببینیم، یه جوری وحشت میکنم. من هر موقع راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنم، وقتی هوش مصنوعی کنار بحثی به اسم حریم خصوصی، حالا خانم دکتر راجع به این صحبت کردن که بحث مثلا اطلاعات پزشکی اینا کنار هم بشه، من خودم به شخصه وحشت میکنم. ترجیح میدم برم توی روستای دور افتاده از اطلاعات شخصی خودم حفاظت بکنم. اینکه هر آن چیزی رو که راجع به من میدانند و اون رو کنار بحث پردازش داده‌های از حجم میذارم، راجع به بحث آنالیز داده‌ها میذارم، منو میترسونه. و این پیشرفت یه مقدار واسه من خطرناک میکنه. چند وقت پیش بود نامه 1100 نفر از متخصصای هوش مصنوعی رو خوندیم که آقا تو رو خدا بذار سرعت کم کنید ما بفهمیم کجا داریم میریم. ببینید، این خیلی موضوع مهمیه. پیش بینی بسیار سخته. شاید اگر اصول اخلاقی، قانون و زیرساخت‌های حقوقی مناسب قبل از این اتفاقات نیفته، زمینه برای هرج و مرجی به وجود بیاد که شاید در آینده قابل پیش بینی نباشه به این سادگی.
درست.
یعنی اینقدرم خوشبین نباشیم همه چی قرار گل و بلبل بشه. خطر به مراتب بیشتر از اون چیزی هستش که دارید می‌بینید. خبر مربوط به
خب ما چیکار کنیم که به سمت مثبت این موضوع بریم تا اینکه بخوایم دوچاره
من دو تا بال بسیار قدرتمند برای این توسعه می‌بینم. یک، در واقع شکلگیری هسته های نخبگانی و هسته های دانشی هدفمند و برنامه‌ریزی شده با حمایت در واقع اون بخش های مزیت نسبی و مطلقی که در کشور ما میتونه وجود داشته باشه. این وضعیت بخش حاکمیته. بخش دوم که من همیشه قائل به اون هستم، چه اینجا چه هر موضوع دیگه، بحث آگاهی و اطلاع‌رسانی واسه مردمه. مردم اگر بدانند با چی طرف هستند، مطمئنن برنامه‌ریزی بسیار ساده تر میشه، اجرای سخت‌ترین راهکارها ساده میشه و ما اجازه میده تا اون ساختاری که مورد نیاز جامعه است بر اساس مزیت و بر اساس ساختارهای در واقع بومی جامعه شکل بگیره.
بله.
پس یک، ایجاد تیم های نخبگانی.
ما در بخش بعدی برمیگردیم راجع به این صحبت میکنیم که چه باید کرد. و خب میگن که به مو فرصت دادن که شما صحبتتون رو کامل بفهمید.
من عرض میکردم این دوتا متاسفانه نه فقط در کشور ما، در همه دنیا بیشتر باید مورد توجهه که کم توجه شده. ببین، جامعه نخبگانی تا به حال بیشتر در اختیار بخش خصوصی بوده که پول داشته.
بله.
بخش خصوصی لزوماً نمیاد منفعت جامعه رو در نظر بگیره، اون مسئولیت اجتماعی رو ممکنه کمتر بهش توجه بکنه. وقتی میبینیم بخش خصوصی پول داره و فقط هدفش چیه؟ انتفاع اون بخش خصوصیه. انقدر که مسئولیت اجتماعی برای گروه نخبگانی در حاکمیت مطرح، برای گروه خصوصی نیست. و نکته مهمتر، ضمانت اجرایی این بخش مردم آگاه هستند. اگر ما میخوایم جامعه‌ای رو به توسعه داشته باشیم، اولین نیازمون، حتی نگم مجموعه نخبگانی، جامعه آگاه، جامعه که بدونه چی میخواد، در کدوم مسیر حرکت میکنه و الان کجا هست.
وارد این فضا بشه
آگاهانه و با دید کامل وارد این مرحله.
دقیقاً. خیلی متشکرم از شما.
ممنون از جناب آقای دکتر منگولی بزرگوار. اما یه بخشی آماده شده توسط همکار خوبم خانم حسن‌پور بزرگوار. بریم این بخش رو بشنویم. به اسم چه خبر؟ بیایم به ادامه بحث کنیم. پرداخت
چه خبر؟
سلام به همگی، روزتون بخیر. متشکرم از اینکه امروز همین فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا با تازه ترین اخبار فناوری همراه شما باشم. امروز هم مثل هفته گذشته صحبت از متاورس و دانش اطلاعات ارتباطات که باید بگیم دولت‌ها و مدیریت‌ها رو به سمت هوشمندسازی هدایت می‌کنه. همزمان با پیشرفت روزافزون کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه‌های مختلف علمی و فنی و اقتصادی، حالا به کارگیری اینترنت داده‌های علمی و اطلاعات این کشورها را بیش از قبل هدف تهدید سرقت هکرها و مهاجمان ناشناس قرار میده. تئوریسین‌ها بر این باور هستند که بعد از جنگ‌های زمینی و دریایی و هوایی و فضایی، میدان سایبریه که پنجمین میدان نبرد در جهانه. الان بیش از 4,700,000,000 نفر به شبکه اینترنت متصل هستند که حائز اهمیت هستش که 65%شون زیر 25 سالن. الان نگرانی از حملات سایبری و سازوکار قانونی برای شناسایی و برخورد با مهاجمان سایبری میتونه موضوع بسیار مهم میباشه که مد نظر کارشناسان قرار گرفته. استفاده از هوش مصنوعی برای دگرگونی دنیای جاسوسی، جاسوسی مجازی در دنیای سایبری، تروریسم سایبری، بدافزارهای پاک کننده اطلاعات و ویروس رایانه‌ای، همه اینها در ارتباط با موضوعات امروز میتونن مورد توجه خاص کارشناسان باشن. با اخبار سری زدیم. هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور گفته شده بازاریابی گردشگری رو متحول میکنه تا سال 2030 به دوره تکامل میرسه. امسال قراره با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های دانش بنیان ایرانی هم در نمایشگاه جی تکس در امارات حضور پیدا کنن که حوزه‌های تخصصی این نمایشگاه هوش مصنوعی، امنیت سایبری، متاورس، حمل و نقل، فناوری آموزشی و بلاکچین رو هم در بر میگیره. این نمایشگاه 23 تا 26 مهر ماه برگزار میشه. یه خبری هم داریم از استرالیا که گفته شده اطلاعات کارکنان بزرگترین شرکت بیمه استرالیا رو به سرقت بردن. جمعه گذشته هم یه حادثه نقص امنیت سایبری توسط دانشگاه منچستر گزارش شد. اینا همه نشان دهنده اهمیت هوشمندسازی دولت هاست.
درود بر شما عزیزان. به ساعت 11:42 رسیدیم. ممنون که همچنان شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. یه تشکر و قدردانی میکنیم از همکار خوبمون خانم حسن‌پور بزرگوار. اما اجازه بدید یه سری بزنیم به سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035. خانم نازنین از تهران پیامک دادن، گفتن که اگه میشه از خانم دکتر حاجی عسکری بزرگوار بپرسید که فرق پزشکی حوزه متاورس با حوزه واقعیت در چیه و چه ویژگی‌هایی داره. خانم دکتر، این سوال در واقع شنونده‌ام، حالا یه سوالم خود بنده داشتم. آیه سرهنگ بزرگوار یک موضوعی رو مطرح کردن تحت این عنوان که یه سری چالش‌ها وجود داره مثل تعامل در متاورس و در واقع مالکیت. اگر همین موضوع رو بخوایم در حوزه پزشکی بهش نگاه کنیم، با چه چالش‌هایی روبرو میشیم؟
بحث امنیت رو هم جناب آقای دکتر منگولی مطرح کردن، بحث اطلاعات پزشکی، این رو هم اشاره بفرمایید.
تو تفاوت بین پزشکی در متاورس و پزشکی در دنیای واقعی، شاید اینطور بشه گفت که از سه تا از ویژگی‌های عمده‌ای که میتونه متاپزشکی رو کلاً از پزشکی واقعی جدا کنه، تعامل با همه چیز و همه کس هستش. اولین موردش اینه. ببینید، بیمار و پزشک میتونن از طریق انواع سخت افزار به دنیای دیجیتال دسترسی پیدا کنن و اونو دنیای واقعی خیلی راحت، دنیای واقعی اون دنیای مجازی رو ویرایش بکنن. پس در حالی که همه چیز توی دنیای واقعی و مجازی الان با همدیگه ارتباط پیدا کرده، این یکی از تفاوت‌هایی هستش که ما در متا پزشکی داریم. دوم، ادغام میتونیم بگیم غیر متمرکز سازی، شاید فناوری بلاکچین رو میتونیم در صدور مثلا گواهی نامه ها، توزیع معامله، استفاده از نقدینگی، احراز هویت مجازی تو منابع مثلا پزشکی دیجیتال و اصلا تو مدیریت هوشمند حق بیمار میتونیم اینها نقش هاش رو ببینیم و ازش نام ببریم که شاید توی فضای واقعی از این قسمت کمتر یاد شده باشه. و متاورس تو پزشکی از طریق سیستم های اقتصادی، سیستم های اجتماعی، یا اینکه فرض کنید سیستم های هویتی، همین استحقاق سنجی بیماران، اینها میتونه واقعا فضا رو، دنیای مجازی و واقعی رو به همدیگه نزدیکتر کنه تا بیمارها و پزشک ها درک بهتر و عینی تری رو در این دنیای سه‌بعدی واقعی و مجازی از هم داشته باشن. بعد
خیلی خلاصه، اگر یه جمع‌بندی داشته باشی با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم،
میتونیم بگیم که متاپزشکی یا هم متاورس و پزشکی مزایایی رو در نهایت براش میتونیم عنوان کنیم که هر کسی که برای اینکه این فناوری رو ازش استفاده کنه باید ببینیم به دنبال کدوم قسمت از واقعا بحث میگرده. آیا در قسمت مداوای سریع هست، خدمت دهی سریع هست، گرفتن دستیابی به داروهای مثلا فرض کنید برای بیماری های صعب العلاج هست، استفاده مثلا از واقعا ارزهایی که به صورت اویلیبل تر در اختیارشون قرار گرفته، هر کدوم اینها جای گفتگوی خودش رو در متاپزشکی میتونه داشته باشه که فکر میکنم هر کدوم یک جلسه.
بله دقیقاً، و سوالات بسیاری وجود داره. من میخوام فقط سوالش رو مطرح کنم که اینی که ما پزشک رو میبینیم که بیمار میره کنارش و ما حتی بیمار دوم رو اجازه نمیدیم وارد اون اتاق بشه، ولی الان اطلاعات پزشکی یک بیمار در اختیار همه داره قرار میگیره در این فضا. حالا ان شاء الله در برنامه دیگری راجع به موضوع با شما صحبت میکنیم. با توجه به اینکه زمان نداریم، بله
بریم سراغ پیامک بعدی. جان آقای دکتر منگولی بزرگوار، آقای ارشیا از شیراز به ما پیام دادن، گفتن که من به شخص علاقه زیادی به این دنیا دارم و کاش یه سری مسائل مثل خرید و فروش زمین در دنیای متاورس در ایران هم قانونی بشه تا از دنیا عقب نمونیم. نظر شما با این موضوع مثبت یا منفیه؟ چون الان یه موضوعی مطرح کردی تحت این عنوان که این دنیا خیلی خطرناکه و خودتون دوست دارید که برید در یک روستایی زندگی کنید برای اینکه از اطلاعاتتون در واقع سوء استفاده نشه. البته با توجه به اینکه به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم، خیلی خلاصه وار اگه پاسخ بفرمایید.
آقای ارشیا سلام، من و شما در اقلیت بسیار ضعیفی قرار گرفتیم. خدمتتون عرض کنم، ببینید بحث این که تا ما به یه موضوع میاد یه نکته خیلی خاص و برجسته میکنیم، من خیلی مخالفم. اصولا در کل دنیا با این بحران مواجهیم، فقط در کشور ما نیست که قانونی بشه قانونشه. شما میشه بیاسم بحث قانونشو کجا پیدا بکنیم؟ تو پلتفرم های دیگه تو کجای دنیا داریم با قانون این کار میکنیم؟ خیلی از مسائل پیشنهاد شده، اما این بس متفاوت بود. این که فقط تا یه موضوع میاد وسط یه آیتم رو میذاریم، من مخالفم. خانم دکتر بحث خیلی خوبی رو مطرح میکنم. ببینید تا میگیم آقا بحث پزشکی، ما نگاه میکنیم حتما ما یه تصویر هولوگرافیک از پزشک و بیمار رو کنار هم میچینیم که قرار یه پزشک بتونه 1000 تا بیمار رو سریع بتونه ببینه، اما نگاه نمیکنیم در داروخانه ها اگر پیشخانه الکترونیک از داروها وجود داشته باشه، من میدونم از کدوم داروخونه چه داروی میتونم بگیرم، سفارش بدم، پولش آنلاین پرداخت کنم، فقط یه پیک برام بیاره. ببینید ما باید سولوشن های مختلف رو نگاه کنیم. و باز هم عرض کردم، من اولین چیزی که توی برنامه گفتم زیرساخت های فنی در کنار زیرساخت های قانونی و حقوقی. این همون چیزی که آقای ارشیا هم جوابش میتونه بگیره که اگر این سه تا زیرساخت وجود داشته باشه، ما میتونیم به همه اینها دسترسی داشته باشیم. گویا که الان تو کشور ما خیلی چیزها رو به صورت ناجوانمردانه تحریم کردن، اما ما دسترسی داریم و داریم استفاده هم میکنیم. حالا آقای سرهنگی قطعا در این مورد بهتر میتونن نظر بدن، چون ایشون متخصص این حوزه بیشتر هستن، به خصوص نگاه امنیتی سایبریشون.
بسیار عالی، ممنونم از شما. بریم سراغ پیامک بعدیمون. آقا مسعود از رفسنجان به ما پیامک دادن، گفتن که متاورس یه سری محدودیت ها داره، مثل حذف لذت های فیزیکی و نزدیکی با افرادمون، تعامل کردن با افراد به صورت نزدیک با در واقع افرادی که به صورت حالا مجازی باشون در ارتباط هستیم. گفتن که این موضوع باعث میشه که من از متاورس بخوام دور بشم. حالا در واقع نظر شما رو بشنویم. این پیامک یه جورایی میتونم بگم برعکس پیامک آقای ارشیا بود که آقای ارشیا در واقع این رو مزیت میدونستن، آقا مسعود این رو در واقع مزیت نمیدونن.
فقط یک دقیقه فرصت داریم. بله
خیلی ممنونم. من خیلی کوتاه عرض بکنم، ببینید ما نباید از این ور بوم بیفتیم نه از اون ور، یعنی نباید خیلی نسبت به یک تکنولوژی و ظهورش بدبین باشیم، نه اینکه خیلی هم خوشبین باشیم و زیاده از حد میخوایم روش حساب باز بکنیم. ببین ما یه دوگانه همیشه داریم تو بحث امنیت اطلاعات راجع به متاورس. از یه طرف ما بحث حفظ حریم خصوصی کاربران و اون در واقع امنیتی که باید برای اینا لحاظ بشه در تقابل گسترده هست با میزان دیتایی که این دنیا نیاز داره، بعد یعنی این ابزار کارشه، این میبله اطلاعات رو اصلا کار کردش اینجوری. به خاطر همین من عرضی که دارم خدمت این عزیز بزرگوار این هست که ما هم مزایا رو ببینیم هم معایب رو ببینیم و سعی بکنیم یک تصمیم منطقی و یک رفتار منطقی در این فضا از خودمون بروز بدیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزار از اینکه ما رو همراهی کردید، از کارشناسان محترمی که امروز قبول دعوت کردن و در برنامه ما حضور داشتن بسیار سپاسگزارم، همچنین از همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون هشتگ گفتگو رو دنبال کردید. امروز با موضوع دوئل دنیای دیجیتال در آستانه متاورس با شما همراه بودیم. خب جناب آقای شهبازی بزرگ با مهمانانمون رو معرفی بفرمایید، ما از حضورشون مرخص میشیم. خب پس من خودم معرفی میکنم، جناب آقای دکتر کاوه منگولی محقق و پژوهشگر حوزه فضای مجازی و رسانه، جناب آقای مهندس طه سرهنگی پژوهشگر حوزه امنیت سایبر اداره آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، و سرکار خانم دکتر فاطمه حاجی عسکری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت کشور. ما امروز در خدمتشون بودیم و از اطلاعات ارزشمندشون استفاده کردیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم، روزی خوش رو برای شما آرزو می‌کنم.
بله سپاس از خدا نگهدار شما عزیزان. من عرفان شهبازی در کنار خانم دکتر وسالی مجری کارشناس برنامه، خانم گودرزی صدا برد، خانم بهری تهیه کننده در خدمت شما عزیزان بودیم. تا یک شنبه دیگه، خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده دارد، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه. نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در 2 گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطراعت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو به لحظات ملکوتی. اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 است.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به لحظات ملکوتی. اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. لطفاً من و همکارانم رو هم از دعای خیرتون بی‌نصیب نذارید. در این لحظه گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون